نام خداوند جان و خرد، با سلام و خیر مقدم خدمت اصحاب روزای چهارشنبه و هموطنان عزیز و ارجمند، چه کسانی که به هر حال حضور در این جلسه دارند به صورت مجازی، چه اونهایی که بعداً استفاده میکنند. خب الان بیش از یک ماهی که از این مذاکرات صلح بین امریکا و ایران میگذره و به میانجیگری عمان، ولی متاسفانه هنوز به نتیجه‌ای نرسیدیم و سایه جنگ و مشکلات ناشی از اون همچنان هست. نمیشه به قوت گفت که دیگه همه چی تمام شده. به هر حال این تهدیدا ناشی از سیاستی است که در این نزدیک به 5 دهه بعد از انقلاب نظام ولایت مطلقه فقیه بر مملکت اعمال کرده، با سیاست‌های به هر حال نابودی اسرائیل، سیاست‌های مرگ بر امریکا و از روی پرچم او رد شدن و داعیه به هر حال صدور انقلاب و همه مسائلی که دیگه همه در جریانش هستید و مشکلاتی که سیاست منطقه جمهوری اسلامی، مشکلاتی که برای دیگرانم به وجود آورده، خیلی طبیعی بوده که به چنین مراحلی برسیم. خب تا حالا به هر حال امریکا یک جامعه بود که انتظار می رفت که عقلانیت و آزادی از جهاتی رعایت بشه درش. مقایسه است دیگه، در مقایسه با خیلی از کشورهای جهان، به خصوص کشور خودمون. به هر حال این نظام دو حزبی یه فضای نسبتاً بازی رو فراهم کرده بود که بشه حرف زد، ولی متاسفانه با یک کاسه شدن قدرت، یعنی قبای سگانه مجریه و مقننه و قضاییه در یک فرد یا یک حزب، باعث شده که خب خیلی از اون آزادی هایم که امیدی بهش میرفت، انتظاری بود، اون آمد دست رفته. در واقع همه چی دیگه زور و قدرت شده. در واقع مثل این که این بار ولایت مطلقه از غرب طلوع کرده. خب روی جلد مجله تایم این دفعه، اینم اگه داشته باشم، بله آوردمش، یه طرحی است که خیلی گویاست. همطور که میدونید این دو حزب، جمهوری خواه و حزب دموکرات، علامت اختصاریشون، نمادشون، حزب جمهوری خواه یک فیله و حزب دموکرات هم یک الاغه، یک خر. البته این فیل از زمان ابراهام لینکلن، از همون دوران قدیم تأسیس امریکا این نماد بوده. فیل یعنی نماد قدرت و متانت و به تدریج کارا رو انجام دادن، تسلط بر کار، حرکت تندی هیچ وقت فیل نمی کنه. ظاهرا حدود 2 قرن پیش بود که در یکی از این انتخابات برچسب خر رو به یکی از این کاندیداهای دموکرات زدن که این خرکاره مثلا، ولی اونم این رو ول گرفت و استفاده کرد و نماد حزب دموکرات شد که بله ما سخت کوش هستیم، به هر حال از زیر بار در نمیریم. تو فارسی هم هست دیگه، میگم فلانی خیلی خرخونه، خیلی جدیه، درس میخونه، یا خرکاره، یعنی پرکاری و استحکام و پشت کار در کار. حالا این مجله تایم یک طرح روجر تایم همین این دفعه است، البته معمولا 2-3 روز هم زودتر میاد، تاریخش باید 9 جون بیاد، ولی الان در اومده. عکس روش در واقع بالا لاست، گم شده، و عکس همطور که ملاحظه میفرمایید در واقع یک خر هستش، زیرش هم نوشته دموکرات، یعنی نماد دموکراسیه. خب این رسم تو امریکا، وقتی که یک کسی رو میدوزن، یه بچه ای رو، یا گم میشه، یه همچین اطلاعیهی به دیوارا میزنن که این گم شده. و اینجا هم هر کسی این شماره تلفنی به اصطلاح مادر یا پدر اون کسی که گم شده یه تیکه رو میکنن از اینا و اگر پیدا کردن به او خبر میدن. بعد تاریخ هم زیرش نوشته که لاستین، آخرین باری که دیده شده 4 نوامبر 2014، این از همون موقع که دموکرات ها شکست خوردن. بعد میگه if found contact، حالا اگه شما خبری پیدا کردین با این شماره ها تماس بگیرید. خب این به صورت طنز داره یک سخنی رو میگه که خب این نظام دو حزبی عملا منتفی شده، ترامپ که رو کار اومده و با این تمهیداتی که کردن یه پارچه شده، از چهارم سال ماه چند بود ماه نوامبر سال گذشتم تا حالا خبری دیگه نیست، همه چی یه پارچه است، اونام سکوت کردن. البته این طنز یک بهانه است، مسئله تنها دموکرات ها نیست که غایب شدن، یعنی دموکراسیه که غایب شده، آزادی ها رو مثل آب خوردن همه رو حذف کردن. بزرگترین دانشگاه تهران به خاطر حمایت از فلسطین خیلی از اینا رو بودجه هاشون رو قطع کردن، دانشجوها رو دستگیر کردن، شرطی کردن، اخراج کردن، برگردوندن. یعنی در واقع خیلی تعجبه که در امریکا که یه دهی پناه می بردن که اینجا مهد آزادی است، می بینیم که همه چی داره زیر سوال میره. جالبه که حزب جمهوری خواه نمادش فیله. اتفاقا در قرآن هم یه سوره ای به نام فیل داریم، داستان ابرهه رو همه شنیدین دیگه، اون سپاهی که با فیل میخواستن بیان کعبه رو از بین ببرن، داستانش مفصل توی قرآن اومده. اون کسی که متکی به فیل بود اون سرانجام رو پیدا کرد. خیلی جالب این انطباق‌های تاریخی. به هر حال شاخشونه کشیدن یک کشور کوچیک ضعیف در حد قد و قواره مملکت خود ما یادآور این مثال فیل و فنجونه. حالا فنجون چیز ظریف کوچیک و شکننده است، ولی فیل نماد قدرت. در واقع یه مثال خیلی روشنیه که اینا قابل مقایسه نیستن. نظر حالا تشکیلات نظامی و نمیدونم خیلی چیزا دیگه لازم به گفتن نیست. یا حتی تو ایران یک مثال گنجشک و فیل داریم. توی مثلا داستان ها قصه های قدیمی ما این دوتا رو با هم مقایسه میکنن. حالا اگه بخواد یک گنجشکی بخواد شاخشونه بکشه برای یه فیل و قصد دعوا و قصد جنگ بکنه، خب در ظاهر بدیهیه که منطقی نیست، عقلانی نیست که بخواد به مسافه اون در بیاد. ولی به هر حال هر دشمنی هم هر چقدر قوی باشه بالاخره به اصطلاح میگن یه پاشنه آشیل داره، یه نقطه ضعفی داره. مهم اینه که اونایی که ضعیف هستند از نقطه ضعف اون حریفشون استفاده بکنن، به مسافه کسی که صدها برابر قدرتمندتر رفتن، این نشانه عقلانیت نیست. خب ما در جنگ جهانی دوم هم تجربه کردیم که آلمان و ژاپن که هر دو ابرقدرتی بودند در زمان خودشون، وقتی شکست خوردن و اشغال شدن توسط امریکا، شعار مرگ خواهی ندادن، مشت گره کرده نشون ندادن، نخواستن یک کارای به هر حال منطقی بکنن علیه امریکا. ولی خب همه نیروهای انسان که فقط به مشتش بسنده نمی کنه، هم فقط ما مشت و چنگ و لگد که نداریم، عقلم داریم، درک و فهمم داریم، آدم میتونه از فکر خودش استفاده کنه. آلمان و ژاپن تونستن هم اقتصادشون رو سامان بدن که بهترین اقتصادها هستن و رفتن در صنایع اختراعات. هر دوشون از کشورهای هستن که آمار تولیداتشون یا چیزای اکتشافات و اختراعاتشون بعد از امریکا است. یعنی بعد از امریکا ژاپن بیشترین تعداد اختراعات رو داره، لاقل تا چند سال پیش، حالا آمار جدید شما نمیدونم. به هر حال اون چه که مهمه که آدم اون راهی رو که میتونه باقی بمونه اون رو پیدا بکنه. تو دنیا هم خب هم فیل هستش هم گنجشک هستش، همه اینا موندن. مهم این تعادل و عقلانیت و مدارا و پیدا کردن راه حلی است که میتونیم بقای خودمون رو تضمین کنیم. به هر حال اگر قرار بود که فقط از توپ و تفنگ کار برمی آمد، شاه هم هیچ وقت ساقط نمی شد. یه ارتش 400 هزار نفری داشت و ملت هم هیچی نداشتن. ملت نه اسلحه داشت، انقلاب ما که با اسلحه پیروز نشد. نه پول داشتیم، دست خالی. ملت دست خالی چون اتحاد پیدا کرد، با هم مردم یک پارچه شدن، بدون خشونت از مسیر درستش وارد شدن، تونستن بر اون نظام تا دندان مسلح موفق بشن. اتفاقا چند وقت پیش توی یکی از این برنامه ها عرض کردم که یه هیئت سیاسی از ایران به مالزی رفته بودن، اون ماتاهیر محمد رئیس جمهور محبوبشون در اون موقع در مورد ارتباط با آمریکا گفته بود که شما با شاخ گاو درگیر شدید ولی ما شیرشو دوشیدیم. خب این خیلی مهمه که وقتی که آدم در برابر یکی قوی تر از خودش قرار داره، نمیتونه رو در رو شعارهایی بده نابودی کسی رو بخواد یا برنامه ریزی بکنه برای نابودی کشورهایی که به هر حال در طرفش هستن. یه شعر جالبی از سعدی دیدم اتفاقا دیروز، خیلی قشنگ به نظرم رسید که بخشایش رو خدمتتون بخونم. خب سعدی علیه الرحمه به هر حال معلم اخلاق و منطق و به هر حال مصلحت بود دیگه. گفتاری است میگه اندر رأی و تدبیر ملک و لشکرکشی، دقیقا همین مطلبی که مورد نظر ماست. میگه چون نتوان عدو را به قوت شکست، به نعمت بباید در فتنه بست. عدو دشمن به هر حال مشخصه دیگه تو زمان ما. چون نتوان عدو را به قوت شکست، زورشو ندارید، به نعمت بباید، با خوبی کردن، با یک در باغ صبر نشون دادن در فتنه بسته. به تدبیر رستم در آیت به بند، حتی رستم رو میشه به بند کشید که اسفندیارش نجست از کمند. حتی اسفندیار با اون قدرتش نتونست حریف این بشه. عدو را به فرصت توان کند پوست، میشه دشمن و پوستشو کند ولی سر فرصت و با تدبیر. پس او را مدارا چنان کن که دوست، عدو را به فرصت توان کند پوست، پس او را مدارا چنان کن که دوست. دوستانه رفتار کن، همین تدبیری که کشورهای عربی منطقه فعلا دارن میکنن. حذر کن ز پیکار کمتر کسی، که از قطره سیلاب دیدم بسی. فکر نکن حالا کوچیکه، فکر نکن که حالا این مختصره. میگه مزن با سپاهی ز خود بیشتر، مزن با سپاهی ز خود بیشتر. بیشتر از نظر حالا نفرات یا تجهیزات جنگیه، که نتوان زد انگشت بر نیشتر. هیچ کسی مشت به نیشتر نمیزنه، خودش رو زخم میکنه. گر پیل زوری و گر شیر چنگ، اگه قدرت فیل رو داری و چنگال شیر رو داری، اگر پیل زوری و گر شیر چنگ، به نزدیک من صلح بهتر که جنگ. به نظر من با وجود اینم بهتر صلح بکنیم. اگر صلح خواهد عدو سرمپیچ، اگر صلح خواهد عدو سرمپیچ، وگر جنگ جوید انان برمپیچ. اگرم او بخواد جنگ بکنه تو عقب نزن، ولی خودت راه صلح رو پیش بگیر. تسلیم و ذلیل و زبونم نباش، اگر خواست به جنگ خب دیگه باید به مساف رفت. وگر او پای جنگ آورد در رکاب، نخواهد به شه به حشر از تو داور حساب. یعنی اگه دشمن جنگ و شروع بکنه، تو لااقل روز قیامت پیش داور در روز حساب و کتاب تو حسابت روشنه، من شروع نکردم، من تجاوز نکردم، من از خودم دفاع کردم. وگر او پای جنگ آورد در رکاب، نخواهد به هش از تو داور حساب. وگر برمی آید به نرمی و هوش، اگه میتونی با نرمی رفتار کنی با هوشمندی، به تندی و خشم و درشتی مکوش. چو بینی که لشکر ز هم دست داد، اگه خیلی هم اگه وضعیت خوبه و تو منطقه افرادی داری و اینا، این چیزاییست که خب مسته شدن آقایون دیگه، به تنها مده جان شیرین به باد. خیلی قشنگه، چو بینی که لشکر ز هم دست داد، به تنها مده جان شیرین به باد. همین اتفاقاتی که تو سوریه افتاد، تو لبنان افتاد، تو منطقه چقدر کشته شدن تمام رهبران این محور مقاومت، چه اتفاقاتی تو لبنان افتاد. میگه همین که فعلا یه لشکری دست داده و یه نفراتی داری، اینطور جون شیرین بشر رو از دست نده، جان انسان پیش خدا حساب و کتاب داره. شما فکر میکنید چند میلیون در سوریه آواره شدن، چند میلیون خانواده آواره شدن، چند صد هزار نفر کشته شدند، چند برابر اون چقدر مجروح شدن. اینا حساب و کتاب نداره پیش خدا، فقط یک هدفی، یک سیاستی تو ذهن کسانی خطور کرده باشه، میتونن بی تفاوت باشن، یا به قول خلخالی خب بی گناهن میرن بهشت. خب دیروز اتفاقا یک کلیپی دیدم از استاد مصطفی حسینی طباطبایی، مفسر معروف قرآن، هم تفسیری داره و اسلام شناس، کتابای متعددی، شاید قریب 100 کتابم نوشته باشه. کلیپ خیلی جالبی بود راجع به همین تابوی مذاکرات با امریکا، و خیلی قشنگ اشاره کرده بود ایشون به سوره فتح که بابا پیغمبر خودم با مشرکین مذاکره کرد، مذاکره ای که خیلی از مواردش عصبانی کرد مسلمان ها رو، عصبانی شدن، دوچار چپروی و غیرت شدن. همه میدونین دیگه، تاریخ رو خوندین که وقتی که پیامبر با یه جمعی نمیدونم 10,000 نفر چقدر مسلمان ها و مشرکین، مشرکین هم خب خانه خدا رو زیارت میکردن دیگه، میرفتن اونجا، اینا حرکت میکنن بدون اسلحه با لباس سفید به سمت پای پیاده. حالا من نمیدونم چقدر طول میکشده، یه هفته دو هفته چقدر پای پیاده که برن حج بکنن، مسلح هم نبودن که اونا رو تحریک نکنن. در مکه که دست مشرکین بود، کعبه برای همه محترم بوده، مشرکین هم بود پرستان هم میامدن، کعبه باز بود درش برای هر کسی که میخواد اونجا رو عبادت کنه. حالا مسلمان ها به اصطلاح ایده پیامبر و این ابتکار که خب ما که با اونا جنگ نداریم، با اسلحه هم نمیریم، 10,000 نفر میخوایم بریم، میخوایم بیا، ما میخوایم زیارت کنیم و مثلا 2-3 روز بعد برمیگردیم، نه یه هفته بعد برمیگردیم، ما که با جنگ نرفتیم. یعنی از افکار عمومی زمان استفاده کرده، صلح‌جو بودن مسلمان ها رو که ما سر جنگ نداریم. خب اینا همیتون میان وقتی به دروازه های مکه میرسن، اونا با فیلمش هم حتما دیدین که خالد بن ولید چگونه با اون اسب میاد و چه خشونت هایی به خرج میدن و میگن اجازه نمیدیم بیاین. خب خود این یک کارت برنده بود برای پیامبر، ما که نمیخوایم به جنگیم، ما میخوایم به پرستشگاهی بریم که برای همه مردم عربستان مقدس محترمه، برای مشرکین، مسلمان ها، برای همه، هیچ کسی تردید نداشت. یعنی ما با پیام صلح آمدیم، اینی که اونا جلوشو میگیرن این یک پوان برای ماست. خب اونا نمیذارن، میگن مذاکره میکنیم. پیامبر میگه خیلی خب مذاکره میکنیم. بعد یه متنی مینویسن که بالاش نوشته بسم الله الرحمن الرحیم از طرف در واقع مسلمان ها، و بعدم این عهدنامه از طرف محمد رسول خدا با سهیل ابن نمیدونم فلان. اون سهیل که نماینده اونها بوده میگه بسم الله الرحمن الرحیم رو بردارین، ما که قبول نداریم، ما یه هم چیزی نمیشناسیم، ما رحمان و رحیم نمیشناسیم، بنویسیم بسم کاللهم. پیامبر میگه اشکال نداره، پاکش کنیم، بنویسیم بسم کاللهم، به نام تو خدای من. بعد محمد رسول الله هم حذفش کنید، ما قبول نداریم تو رسول خدایی، این باعث نمی جنگیدیم دیگه. پیغمبرم می فهمه خیلی خوب حذفش کنید. حالا اگه امروز بود تو نظام ولایت مطلقه فقیه خون باید داد، مگه میشه اسم بسم الله الرحمن الرحیم رو حذف کرد؟ اونا دارن انکار میکنن ولایت مطلقه ما، مگه میشه کسی که ولایت مطلقه رو قبول نداره؟ این چقدر پیامبر آرام راحت. بندای مختلفی داره اون چیز. یکی از بندا این بود که اگر کسی از ما، یعنی از مکه فرار کرد به شما پناهنده شد، شما باید پس بدین اینو، ولی اگر از شما کسی به ما آمد پناهنده شد، ما پس نمیدیم. خیلی زوره، خیلی زوره. پیامبر میگه باشه اشکالی نداره. خیلی مسلمونا آتشی میشن، اه چرا یک اتفاقا در همون موقع که اینو میشتن دو سه تا جوان مسلمون فرار میکنن پناهنده میشن به مسلمونا، به پیامبر. اون طرف پیامبر میگه برشون گردونین، ما مثل اینکه این بعدن اتفاق میفته که امضا کرده بودن. میگه خب اون کسی که از ما میخواد فرار کنه، خب آزادیه دیگه، خب نمیخواد مسلمون بشه، باشه خب بره پیش اینا. اونم که از اونور میخواد به ما بپیونده، خب حالا شرایط اینجوریه، خدا بالاخره یه راه حلی براشون پیش پاشون میذاره. این شرایط فعلا سخته، همین که نیتش اینه که به ایمان بپیونده همون کافیه، حالا شرایط هم مهیا شد. خیلی موادی داره که خیلی به غیرت مسلمان رو برمیخوره. یکیش هم اینه که تا اینجا که شما اومدین برگردید از همین راه، امسال برین، فکر کنم دو سال دیگه، سال آینده یا دو سال دیگه، فکر کنم دو سال دیگه. حالا اگه ما با هواپیما بریم تو مکه، از جده ما رو راه ندن، بگن برگردین به ایران، آدم میگه من کشتم بشم باید برم، به هیچ قیمت بر نمیگردم، تا اینجا اومدم من باید برگردم. اونا پای پیاده رفته بودن تو اون هوای داغ و سوزان، از همینجا بر میگردین. خیلی به نظر ننگین میاد دیگه. زود هم آدم ها توجیه میکنن، نه ما اگه خونمون هم ریخته بشه رفتیم بهشت، باید بریم، اجازه نمیدن به خانه خدا بریم، به درک میریم کشته بشیم برای اینکه شهید بشیم. ولی پیامبر عاقل‌تر از این حرفا بوده. همین که یکی دو تا بند مثبت داشت، یکی این که چون مسلمان ها بایکات بودن، کسی حق نداشته با اینا قرارداد ببنده، پیمان ببنده، چون اون موقع قریش قدرت اول بود تو منطقه، قبایل دیگه هم همه ضعیف بودن. وقتی قریش اونا که تو مکه بودن، ابو سفیان و نمیدونم اینها، اونا وقتی که نپذیرن کسی جرأت نمیکرد با مسلمان نزدیک بشه. ولی همینی که به رسمیت شناخته شدند، یعنی ما شما را به رسمیت میشناسیم، شما میتونیم با قبایل دیگه قرارداد ببندین، اونا میتونن با شما ببندن، تقریبا چیز مثبتش تقریبا همینه. فقط زمان خریدن، آنچنان جوشی میشن یه عده از مسلمونا که حتی شک میکنن بعضی هاشون که اصلا این پیغمبر خدا چطوری همچی ذلتی رو پیغمبر پذیرفته، در حالی که نمیفهمیدن که نمیشه که با مشت به نیشتر زد. همینه که ما به رسمیت شناخته بشیم، فرصت پیدا بکنیم، زمان بخریم، چون حرف داریم، ما دستمون پره، ما بر حقانیت هستیم، میتونیم افزایش پیدا کنیم، میتونیم حالا دیگران رو دعوت بکنیم. پیامبر میپذیرن، در حالی که حالا داستانش رو خوندین، خیلی از این مسلمان ها آنچنان جوشی شده بودن، سراشون انداخته بودن پایین که چه ننگی رو این پیامبر بر ما تحمیل کرده. ولی وقتی که بر میگشتن، قریش میگن چیزاتون و شتراتون و گوسفندتون همه رو بفرسین، یعنی بیاد به طرف مکه، یعنی اونا رو ما خودمون استفاده میکنیم. خب مسلمان ها میخواستن اینا برای قربانی برده بودن، اسم این گوسفند و گاو اینا در زبان قرآن هدیه، هدیه، هدی و القلائد، هدی یعنی هدیه، چیزی که ما هدیه فرستادیم خب خودمون نمیایم اونا رو میفرستیم قربانی بشه دیگه. خیلی عجیبه، شما این اگه عهدنامه رو بخونید، وقتی که حرکت میکردن به بازگشت همه ناراحت، همه عصبانی، اونم با غیرتهای عربی، با غیرتهای عجیب غریبی که اونا داشتن که خونشون به جوش آمده بوده، این سوره نازل میشه، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما فتح آشکاری رو برای تو گشودیم. فتح یعنی باز کردن. اگر در جنگ هم میگن فتح، برای اینکه گره ما با دشمن باز شد، ما پیروز شدیم. افتتاح یعنی یه جایی رو بازگشایی میکنن دیگه، نیست؟ مفتاح یعنی کلیدی که قفل رو باز میکنه، یعنی از این به بعد درا باز شد رو شما. برخلاف اونچه که اکثریت تصور میکردن، این آغاز گشوده شدن مشکل مسلمان ها بود. انا فتحنا لک فتحا مبینا، یک فتح آشکار، یعنی واضحه 100%. ببینید که چقدر مهمه که شعور کسانی داشته باشن در این مذاکرات، بدونن اون چیزی رو که در واقع میدن یا میگیرن، اینا در بلند مدت هر کدوم چه تأثیری داره. اون چه که عرض کردم، فضا اونجا قرآن هم اشاره میکنه، میگه انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزداد و ایمانا مع ایمانه. خیلی جوش آورده بودن مسلمانان، اونا که مؤمن واقعی بودن، خداوند یه آرامشی براشون فرست، صبر کنید، آرام باشید، یعنی غیرت ورزی های دوران جاهلیت اینا رو بزنن کنار. خب درسته در قرآن البته گفته که حتما مسلح و مجهز بشید، اتفاقا این آرم سپاه پاسداران هم هست روی پرچمشون، میگه اعدو لهم مستطعتم، تا اونجایی که توانایی دارید فراهم بکنید، و اعدو لهم من قبت و من رباط الخیل، هم نیرو و هم اسبهای جنگی، اسبهای سریع و سیر. حالا اون موقع اسب مثل هواپیمای نمیدونم F-25 F-29 چند امروزی بوده، سریع ترین مرکب زمانه اون موقع اسب بوده. به قول تاینبی میگه که تاریخ رو اسب سواران ساختن، اونا بودن که هرچی اسب بیشتر، اسب سریع تر میتونستن این مملکت رو فتح بکنن. در اون موقع پس سریع ترین وسیله جنگی اسب بوده. میگه تا اونجایی که میتونید، من قوتن، هم نیرو و هم رباط الخیل. درسته امروز در واقع نیرو این قدرت های در واقع بمب و نمیدونم همه این حرف هاست، و رباط الخیل تمام این چیزهای سری، حالا رادارها هستن و نمیدونم انواع و اقسام. خب تو این آیه میگه برای چی؟ میگه قدرت پیدا بکنید برای اینکه اسلام رو توسعه بدین یا دشمن رو نابود بکنید. این دستور مجهز شدن دیگه، سپاه هم روی پرچمش گذاشته. میگه اعدو لهم، نمیگه علیهم، لهم یعنی برای اونا، علیه اونا نیست، یعنی به نفع اونا هم هست که دیوانگی نکنن به شما بخوان حمله بکنن. اعدو لهم مسطت و من قبت و من رباط الخیل ترهمونه به ترهبونه رهبت، یعنی ترس مستمر، یعنی دشمنو در ترس از حمله به خودتون نگردارید، یعنی انقدر قوی بشید که دشمن به شما حمله نکنه. سیستم گلبولای سفید در بدن ما هیچ وقت قصد تعرض به بدن دیگری نداره. سیستم دفاعی بدن ما، دفاع بدن ماست در برابر مهاجمین خارجی، به دیگران اصلا کار نداره. اگه میکروبی بیاد درون بدن شناسایی میشه، حالا هر کدوم اینا برای خودشون یک تشکیلاتی دارن که خیلی حیرت آوره، هم تخصص شناسایی دارن، علامت میذارن روی اون باکتری یا میکروبی که آمده، اون به اصطلاح حریف قدر متناسب با اون گلبولای سفید هم مثل یه ارتش نیرو هوایی زمینی درگیری کماندو ها، اونا هم انواع و اقسام دارن. در واقع فقط برای دفاع از خودش بدن، بسیارم باید تقویت کرد سیستم دفاعی رو. اونچه که قرآن میگه، میگه قوی باشید تا تو سرتون نزنن، نه اینکه قوی باشید که برید همه جا رو بگیرید توسعه پیدا کنید، قوی باشید برای اینکه مثلا دینتون رو به دیگران تحمیل بکنید. اگه دقت توی این به اصطلاح آیه بکنن اون کسانی که بر این باور هستن، کاملا نشون میده که این نهایت تقویت بنیه دفاعی، نه بنیه تهاجمی. حالا تو این دوره داشتن بمب اتم، حالا یه موقعی که هنوز خبری نشده بود کره شمالی تونست بمب اتم رو بسازه و حالا میگن ما میخوایم مثل اون بشیم، کسی دیگه به ما حمله نکنه. کره شمالی به کجا رسیده الان؟ بدبختر مردمشون از وضعیت ما تو ایران. یه عده‌ای مثل چوپان و یه گله، نه آزادی دارن، نه اختیار دارن، نه توسعه دارن، فقط به بمب و این مسائل تکیه کردن که کسی باشون نتونه کاری داشته باشه. ما اینو فقط میخوایم یه مردم بدبخت بشن برای اینکه ما بمب اتم داشته باشیم. تازه اونا که دارن، مگه پاکستان که خیلی خیلی قبل از ما ظاهرا ایران هم از اونا بسیاری از چیزاشونو گرفته، یا لاغن در اوائل کار چه کار تونستن بکنن، چقدر پیشرفت کردن، خیلی کشورها الان دارن. یعنی این که فکر بکنن که اگه ما یه چیزی دیگه داشته باشیم دیگه میتونیم همه این ترکتازی هامون رو انجام بدیم و همه جای دنیا بریم و همین برنامه های برون مرزی که داشتن، کاملا میبینیم این همه هزینه اصلا حیرت آور، هزینه نجومی برای این فعالیت های هسته‌ای کردن برای یه چیزی، برای کشوری که نفت و گاز داره. اگه قصدشون واقعا مسئله انرژی بوده که اصلا عاقلانه نبوده که 10 برابر اونچه که بخواستیم به دست بیاریم هزینه کردیم که مثلا یک بمب اتمی داشته باشیم. خلاصه این بی منطق بودن این سیاست رو نشون میده. اما علاوه بر قرآن، خود قرآن هم البته باز آیاتی داره، میگه اگر انجنه للسلم فجن لها، اگه دشمن پیشنهاد صلح داد، انجنه یعنی مثل دوتا خروس جنگی که میجنگن بالاشون رو باز میکنن، میگه اگه بالشو انداخت یعنی معنیش که آمادگی برای مذاکره، فجنه بها حتما بپذیر و توکل علی الله، به خدا توکل کن، خدا شنوا و داناست. یعنی آمادگی، نهایت آمادگیه، به محض که پیشنهاد صلح مذاکره دادن باید بپذیری. اول که آقایون میگفتن نه ما مذاکره نمیکنیم، چند سال بود که میگفتن مذاکره نمیکنیم، حالا دیگه مجبور شدن، نه با خواست خودشون. ولی آیه قرآن صریحا میگه بپذیر مذاکرات صلح رو، به خدا توکل کن، خدا شنوا و داناست. میگه اگرم خواستن که خدعه بکنن و ان یریدو ان یخدعوک، چون همه بهانه آقایون اینه که میخوان فریب بدن، میگه خیلی خب اگرم میخوان فریب بدن، فعین نه حسبک الله، خدا کافیه برات، هم خدا هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، مگه خدا تو رو نصرت نداده؟ مگه انقلاب ما دست خالی موفق نشده؟ هم خدا و هم از طریق مؤمنین، یعنی اتکا به ملت، به اکثریت مردم. به فرضم که میخوان فریب بدن، یعنی میگه به هر حال تو باید بپذیری. اگرم تصورت اینه که میخوان فریب بدن، خیلی خب خدا سر جاشه، مردم هم هستن، تو میتونی به اونا توکل کنی. بعد نکته بسیار جالبه که بعد از این میگه، مسئله قدرت ملته، خیلی عجیبه، میگه که و الف بین قلوبهم، ببین بین مردم تو، بین ملت، بین مؤمنین آنچنان الفتی، الفت مثل تألیف کتاب که همه کلمات و پلاهم میذارن، جمله درست میشه، جملات پیشن پاراگراف میشه، پاراگراف نمیدونه فصلهای کتاب یا کتاب میشه، تألیف کتاب. الفت یعنی اجزایی به هم بپیوندن. میگه آنچنان الفتی بین این ملت تو به وجود آمده که اگه میخواستی ما الفت بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جمیع، اگه هران چه که رو کره زمینه، ثروت کره زمین رو میخواستی که جمع بکنی برای همبستگی بین این قبایل عرب که قرنها با هم می جنگیدن، دشمن خونی هم دیگه بودن، به قول معروف سایه هم دیگر با تیر می زدن، تو کره زمین هم می خواستی خرج کنی نمی تونستی الفت بندازی، ولکن الله الف بین قلوبهم. این اعتقاد توحیدی خدا بود که اینا رو همه رو برادر کرده. حالا مفصل نمیخوام بقیهش رو بخونم. نتیجه که میگیریم اینه که اون چیزی که به یک نظامی قدرت میده، نه تکیه بر یک بمب اتمی که به هر قیمت شده یه مملکت رو به فلاکت بکشونن، که ما میخوایم، البته میگن که نه نمیخوایم بمب سازیم، ولی خب همه میدونن که پشت قضیه چی هستش. میگه مهمتر از بمب اتم تکیه به ملت، قدرت مردم، وفاق بین مردم. اگر مردمی با هم دیگه وفاق داشته باشن با دولتشون، به جای نمیرسه. از یه طرف دارن این تلاش ها رو میکنن، از یه طرف دیشب فیلم میدیدم که چگونه این رفتن با این چی میگن، این چیزایی که بلدوزرهایی که چنگک داره کوه میکنه، دونه دونه تو سر این ماشین اینایی که کامیونایی که اعتصاب کردن. این بیچارها تنها سرمایه زندگیشون همون یه کامیونه که دارن باش کار میکنن، همینجور دونه دونه تا سر اینا میزد، همه رو له میکرد، میخوابونن. یعنی وقتی که یه دولتی، سپاهی، نمیدونم مال کیا پشتش هستن، اینطوری عمل میکنه با یه ملت، تنفر ملت رو به وجود میاره. نه تنفر تنها اون کسانی که داراییشون اینطوری از بین رفته، همه اونا که این خبر رو میشنون، همه اونهایی که این صحنه ها رو میبینن، آیا اینا علاقمند میشن به این نظام؟ الفت به وجود میاد یا نفرت به جاش به وجود میاد؟ به هر حال میبینیم که تنها راهی که قرآن توصیه میکنه فقط ملته، نه این چیزهایی که ما خودمون اگه قوی بشیم، دستگاه سرکوبمونم مجهز بکنیم، دیگه مهم نیست. اگه 5% جامعه هم هستیم، اگه 10% هم هستیم، تو سر 90% میزنیم، اونا رو مجبور میکنیم که حرف ما رو. حالا میگه گور پدرشون اگه رفتن از این ملت هم رفتن، مهم نیست. اصل ما هستیم و اصل این کسانی که به باورهای ما اعتقاد دارن. حالا تنها قرآن هم نیست. حالا وقتم کمه، من یک دو تا اشاره هم براتون میکنم. یکی از نهج البلاغه است که خیلی خوندنیه. یعنی اینا آقایون هم که ادعا میکنن که ما دیگر ولایت علی هستیم و ما شیعه هستیم، امام علی هم تو همون عهدنامه مالک اشتر که به نام منشور حکومتی اسلام خوانده شده، میگن لا تدفعن صلحا دعاک الیه عدوک. مبادا، مبادا، این لا تدفعن اون نونش تاکیده، مبادا هرگز پیشنهاد صلح یا مذاکره رو دفع کنی. ولا تدفعن صلحا دعاک الیه عدوب بکن، دشمنت اگر پیشنهاد صلح داد مبادا رد بکنی. چرا؟ چرا نباید رد کنی؟ برای اینکه ولله فیه رزن، برای اینکه خدا از این راضیه، برای اینکه رضایت خدا در اینه که صلح بکنید. فإن فی الصلح دعة لجنودک. حالا ببینید چه منافعی برای صلح داره میشموره. برای اینکه در صلح ارتشت، سپاهیانت راحت میشن. آه چه خبره، یه مملکت همه بودجهشو داره صرف ارتش میکنه، هر چی هست، اتفاقاتی داره میفته در این بمباران ها. فقط همین اواخر این اسکله جنوب ایران بود، اون انفجارات شد، میدونید چند میلیارد دلار اونجا از بین رفت. همه اینا به خاطر همین هزینه‌هایی است که داریم از دست میدیم. میگه دعتن لجنودک، دوم راحتن من همومک. هموم یعنی قصه ها، این همه قصه های مردم، بدبختی، بیچارگی هایی که مردم دارن، نونی برای خوردن ندارن، آب ندارن، برق ندارن، هزار جور کوفت و زهرمار سرشون آوردن، لااقل مردم نفس راحتی بکشن. حالا میگه ما مهم نیست که ما باید در راه خدا بریم، هر چه پیش آمد پیش آمد. مگه مسلمانای دوران پیامبر در شعب ابی طالب نبودن، نون نداشتن بخورن؟ خب نون نداشتن بخورن، اون شرایط چه ربطی به حالا داره که زمین ما، کشور ما از نظر منابع نفتی سوم تو دنیا، نظر گازی اوله، نمیدونم معادنمون کشور ما رو هم رفته، چهارمین کشور دنیا از نظر منافع. چرا مردم باید فقیر باشن؟ خب میگه سرکختی بکنید لاقل خیالتون راحت میشه، میرین توسعه میدین، قرارداد میبندین، دیگران میان سرمایه گذاری میکنن، توریسم میاد تو مملکتتون، چه درآمدای بزرگ کشورهای همسایه ما مثل ترکیه توریسم. یه نفر تو ایران، مگر عربای حاشیه این اطرافمون که خب میدونیم برای چه کارهایی هم میان. پس یکی این که ارتشت راحت میشه، یکی این که غم و غصه های مردم کم میشه، یکم امنن لبلادک، شهرات امنیت پیدا میکنن از خطر بمباران. همه این حرفا که هست تو مملکت ما. این سخنان امام علیه که آقایون ادعای پیروی از او رو میکنند. البته دنبالش میگه اما برحذر باش، برحذر باش از دشمنت بعد از اینکه صلح کردی، چه بسا دشمن نزدیک میشه تا غافل بکنه. نمیگه که حالا نبند، میگه ولی وقتی قرارداد صلح بستی چارچشمی مراقب باش، چون احتمال داره که دشمنم قصد فریب داشته باشه. میگه بله حسن ظن رو بذار کنار، یعنی قشنگ مراقب باش مبادا بخوان به هر حال فریب بدن. اول میگه حتما باید بپذیرین، باید بپذیرین صلح هم بکنین، ولی بعد از صلح، چون اینا میگه بعد از صلح در با ولکن الحذر کل الحذر من عدوک، بعد از صلحی، بعد از صلح مراقب باش. اما جالبه که تو این عهدنامه بعضی از نکات زیبایی هم هستش، بذار من یه قسمت هاشون. جالب اینه که میگه تو مذاکراتی که تو میکنی حتما باید صداقت داشته باشی. یا آقایون بعضی ها شنیدی حتما که خب حالا ما زمان میخریم، یه چیزی میگیم زمان، حالا بعد ببینیم چی کار میکنیم. یعنی از اول با نیت اینه که ما فعلا مجبور شدیم میریم تو مذاکره، ولی بعد زیرش میزنیم. ولی بذاریم هم اینن بخونم. میگه هرگز پیشنهاد صلح، اینی که خوندم، بله میگه بله، اگر پیمانی بین تو و بین دشمن منعقد شد به عهد خیش وفادار باش. به عهد خیش یعنی پیمانی که بستی، حالا آقایون میگن راستی آزمایی، انقدر بد رفتار کردیم، انقدر آقایون کلک زدن که اروپایی‌ها همه به این مکانیزم ماشه چسبیدن، چون باور نمی‌کنن. میگن باید راستی آزمایی بشه. بارها آمدن حرفای بعد وقتی رفتن دیدن که تو این انرژی اتمی نمیدونم جاهای دیگه چه کارایی کردن، اعتماد رو سلب کردیم از دنیا. ولی امام علی میگن که به عهد خیش وفادار باش و بران چه به عهد گرفته ای جان خود را سپر پیمان خود گردان. یعنی اگه جونت هم دست بدی حاضر نشو که اون چی که با دشمن عهد و پیمان بستی زیرش بده، حتی میگه به قیمت جانت، به مالک اشتر دارن میگن. دلیلش چیه؟ میگن زیرا هیچ یک از واجبات الهی، هیچ یک از واجبات الهی یعنی نماز و روزه و خمس و زکات و حج و همه اینا رو میگیری، هیچ یک از واجبات الهی همانند وفای به عهد نیست که همه مردم جهان با تمام اختلافاتی که در افکار و تمایلات خود دارند در این اتفاق نظر داشته و دارند. یعنی یه چیزیست که میگه همه قبول دارن که آخه نمیشه آدم وقتی که با کسی عهد و پیمان میبنده بعد زیرش بزنه. تا آنجا که مشرکین زمان جاهلیت نیز به عهد و پیمانی که با مسلمانان داشتن وفادار بودند، زیرا که آینده ناگوار پیمان شکنی را آزموده بودن. میگه بابا اونا که بت پرست بودن، مشرک بودن، در اثر تجربه تاریخی به این نتیجه رسیده بودن که بخوان عهد، بخواد سنگ رو سنگ بند بشه، باید به عهد و پیمان، یعنی بین خودشون روابطی که داشتن میدونست این چیز مهمیه، نمیشه یه حرفی زد و زیرش هم زد. این نکته بسیار 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 مهمه که میگه حتی با دشمن تق نداری دروغ بگی، با دشمن تق نداری کلک بزنی، یا حتی میگه قرارداد رو نمیتونی جوری ببندی که جای فرار داشته باشه. بذاریم براتون بخونم. میگه هرگز هرگز پیمان شکن مباش، در عهد خود خیانت مکن، دشمن را فریب مده، زیرا کسی جز نادان بدکار بر خدا گستاخی روا نمی دارد. میگه این گستاخی با خداست که بخواین در راستی آزمایی که دنیا همه فهمیده که چقدر کلک این آقایون می زنن. میگه این گستاخی بر خداست. خداوند عهد و پیمانی را که با نام او شکل می گیرد، به نام خدا شروع کردید و با رحمت خود مایه آسایش بندگان می شود و پناهگاه امنی برای پناه آوردگان فراهم می کند تا همگان به حریم امن آن روی بیارند. اگه این مذاکرات انجام میشه برای صلح، برای اینکه ملت ها در امنیت بمونن، این کشتارهایی که حالا چه در فلسطین چه در لبنان چه در سوریه های مختلف داره میشه، ما میگیم مهم نیست، بالاخره یه عده شهید میشن یه عده هم بالا کشته شدن، هم مهم نیست، انقدر سهلنگارانه داوری میکنیم. پس میگه فساد و خیانت و فریب در عهد و پیمان راه نده. گوش کنید نکات جالبی، میگه مبادا قراردادی را امضا کنی، این تمام تلاش این آقایونه که یه جوری امضا بکنن که بشه راه فرار داشت، مبادا قراردادی را امضا کنی که در آن برای دغلکاری و فریب راههایی گذاشته باشی و پس از محکم کاری و دقت در قرارداد دست از بهانه‌جویی بردار. یه نکته دیگه هم باز مهمه، میگه مبادا مشکلات پیمانی که بر عهده‌ات قرار گرفته و خدا آن را بر گردنت نهاده تو را به پیمان شکنی وادارد. این اگه پیمان بستی بعد دیدی ای بابا ما چه غلطی کردیم، دست و پیمانمون بسته شد، حالا بیام زیرش بزنیم، مثل ترامپ که این برجامو زیرش زد، این در واقع همینو داره میگه، یا اون چیزی که تو ذهن خیلی از آقایون هسته. بله، زیرا شکیبایی تو در مشکلات پیمانها که امید پیروزی در آینده را به همراه دارد بهتر از پیمان شکنی است که از کیفر آن میترسی و در دنیا و آخرت نمیتوانی پاسخگوی پیمان شکنی باشی. خب دقت کنید تا کجا داره حضرت علی تهدید میکنه مالک اشتر رو، بالاترین یارشو، مسلمانترین مسلمان زمانه خودشو، که تو آخرت پدر خودتو در میاری اگه نسبت به مشرکین بخوای عهد شکنی بکنی، چون مسئله طرف مقابل نیست، مسئله اخلاقه، مسئله انسانیت، مسئله خداست. این نیست که من حالا مهم نیست که دروغ بگم با مخالف خودم، بگم دروغ بگم با دشمن خودم، با رقیب خودم، با حریف خودم، مهم نیست اون هر کاری کردم، مهم اینه که به امانت خیانت کردم، به صداقت خیانت کردم، به اون نام خدایی که بالای اهدامی ببرم خیانت کردم. اگه به نام خدا شروع کردی پیمانی بستی خیانت نباید بکنی. اما در وقت کمی که هست یه نکته کوچیکی عرض بکنم درباره سیاست خارجی اسلام. به نظر بنده مهمترین آیه که تو این زمینه است دو آیه انتهای سوره ممتحن است. ساده است براتون میخونم. میگه لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. خدا هرگز شما رو نهی نکرده که با اون کسانی که شما رو از به خاطر دین باهاتون نمی جنگن و شما رو آواره نکردن، خدا چی ما رو نهی نمی کنه؟ یعنی میگه اونا نه مسلمونن، نه اعتقاد مثل شما رو دارن، اصلا هیچ ارتباطی به شما ندارن از نظر اعتقادات، ولی دو کار رو با شما نکردن، اینا به خاطر اسلامتون با تو نمی جنگن، شما رو از کشورتون بیرون نکردن. میگه کی ما شما رو نهی کردیم که ان تبروهم، نهایت نیکی رو باید به اونا بکنیم. بر یه واژه خیلی خیلی عمیق قرآنه، مسلمون نیستن، شیعه نیستن، نمیدونم هیچی نیستن، نهایت خوبی رو به اونا بکنید و تقسطوا الیهم، روابط عادلانه اقتصادی، مبادلاتی عادلانه با هم میتونید داشته باشید، هر کی میخواد باشه، کمونیست، نمیدونم با خداست، بی خداست، هر جای عالم. میگه هم خوبی بکنید با اونها، یعنی روابط انسانی فرهنگی، اگر سیلی زلزله چیزی مشکلاتی براشون پیش بیاد کمک بکنید، بلا عوض بهشون خوبی بکنید، رفتار انسانی بکنید که خداوند میگه دوست داره این رفتار شما رو. پس خدا ما رو از چی نهی کرده؟ میگه انما ینهاکم، فقط و فقط خدا شما رو نهی کرده با کسانی که دارن با شما به خاطر اعتقاداتتون میجنگن، دوم شما رو از شهر و کشورتون آواره کردن. خب از چی ما رو نهی کرده؟ از این که ولایت اونا رو میگه نپذیریم، نمیگه حالا با اونا بجنگین، پدرشون در بیارین، کلا سرشون بذارید. یعنی تنها جایی هم که میگه خدا شما نهی کرده، نهی از پذیرش سلطه اوناست، سرپرستی اوناست، مشیر و مشاوری اوناست. یعنی زیر چتر اونا، زیر بلیط اونا نرید. تنها همینو خدا نهی کرده. حالا ما یا به عنوان امروز میگیم که خب کشورهای اسلامی هر کدوم مرزهایی دارن و با هم کاری ندارن و ملت‌های اسلامی دنبال منافع هم دیگن، منافع خودشونن، واقعا جدا شده اون امت اسلام دیگه در امروز نیستش به اون معنا. عربستان کاری نداره اصلا به عمان، به یمن، به ایران، به نمیدونم پاکستان، هزار جور مسئله مشکل هم باشه. خب اگه اینطوره باید مساله ملت رو نگاه کرد، ببینم ملت راضی هستش که کمک بکنین، بخشی از بودجه مملکت رو آدم بده به مسلمانای جای دیگه دنیا. اگر حالا ملت موافق هستن، این باید حتما به تصویب نمایندگان واقعی مردم، نه نمایندگان شورای نگهبان. اگه مردم یه مملکتی نمایندگانشون رأی دادن ما میخوایم کمک کنیم به لبنان، به فلسطین، به هر جا، ملت رأی داده دیگه، تو امریکا مگه غیر از اینه؟ به اسرائیل کمک میکنن، مجلسشون به هر حال تصویب شده دیگه، اون یه حساب دیگه است. ولی مادامی که مردم راضی نیستن، نخواستن، اکثریت مردم، همه اینها دزدی از بیت المال مردم. هر یک ایرانی یک سهم مشاع از کل کشور داره، همه مالکن، هیچ کسی حق نداره دست تو جیب اونها بکنه، از جانب اونها کمک بکنه. در هر حال این آیه قرآن این راه رو مشخص کرد. فقط چیزی که قرآن نهی کرده، میگه وابسته به اونا نباشید، با همه میتونید روابط سیاسی اقتصادی برقرار بکنید، مواظب باشین که اربابتون نشن. همین، ده ها بار گفته تو قرآن اولیا از اونا نگیرید. اولیا نه دوست، اولیا ولی یعنی سرپرست. شما سیاستتون وابسته به اوناست، حرف اونا رو گوش میکنین، نوکر اونا میشین. یه جام گفته که از اونا بتانه نگیرید، بتانه زیرپیرنیه، یعنی اونا مثل زیرپیرنی اجیکوپی کتون خبردار نباشن. چه چیزی به آدم از همه نزدیکتره؟ چسبیده به تنش، زیرپیرنیه. بتانه یعنی با بطنتون، همه کارتونن، برنامه ریزتونن، مشیر و مشاورتونن، همه کار اونا میکنن. یکی میگه از اونا بتانه نگیرین، کم ولیجه، ولیجه یولج اللیل فی النهار و یولج النهار، نفوس، شب تاریکی شب یواش یواش در روز نفوذ میکنه، روز یواش یواش در شب، آب قطره قطره یواش یواش، میگه خدا میداند ما یلج فی الارض و ما یخرج منها، آب قطره قطره تو زمین فرو میره و بخارات و زمین یواش یواش متساعد میشن، شب و روزم به تدریج، اصلا نمیفهمه آدم ناگهان شب نمیشه، ناگهانم روز میشه. دشمنم در درون شما به تدریج ذره ذره، میگه که روابط این چنین نداشته بده. غیر از خودتون کسانی رو نذارید که در واقع مرتبه روزتون تبدیل به شب بشه. خب من وقتم هم تمام شد، بیش از این دیگه زمان نمیگیرم ازتون، انشالله که خالی از فایده نبوده باشه. از خدا میخواهیم که خداوند خودش رحمتی بکنه، عقل و درایت و منطق به حاکمان ما بده که از این گردنه سختی که فعلا قرار داریم بتونیم به سلامت عبور بکنیم و از این خشونت ها، بددلی ها، سخت گیری هایی که به ملت میکنن، به خصوص بر کسانی که اعتصاب کردن، این وحشیگری ها رو، اونها رو به راه درست منطق بیاره و انشاءالله بتونیم که سربلند از این آزمون بیرون بیایم. متشکرم از توجهتون. سوالات؟ بعد دو سه دقیقه وقت اشاره میکنن که خوب بود راجع به عید قربانم صحبتی میکردیم، ولی به هر حال دیگه فرصت نشد. دو روز دیگه البته در ایران میشه ظاهرا شنبه، ولی در اینجا زودتر هست، عید قربان هست. عید قربان در واقع میشه گفتش که مهمترین عید اسلامیه. خب ما به صورت ملی اعیاد مختلف داریم مثل نوروز و اینا، ولی دو تا عید مهمترینن در اسلام، یکی عید فطر، یکی عید قربانه. و عید قربان مهمتره. عید فطر در واقع جشن یک ماه تقوا، خیشتنداری هست، یه تلاشی است که انسان‌ها کردن، یه نوع خودسازیه، یه تولد مجدده. ولی عید قربان چون از ریشه قرب میاد، نزدیک شدن به خداست. ممکن اون تلاش های عید فطر خیلی عمیق هم نبوده باشه، برای خودنمایی و یا منافع شخصی و سلامت خود، ولی عید قربان که به کلی مسخ شده در جوامع ما، اصلا معناشو بهش توجه نداریم. گذشتن از همه چیز برای راه حق، راه خداست. نماد در واقع همون قربانی ابراهیمی که آماده شد از عزیزترین چیزی که داشت، که صد بار از جان خودش هم عزیزتر بود، به خاطر اون رویایی که دیده بود. البته هرگز اون قربانی نه تنها انجام نشد، بلکه پایان قربانی انسان در پیشگاه خدایان شد. یعنی این کار ابراهیم آخرین مرحله قربانی انسان بود. ابراهیم در سومر بود، از سومریان، با این قربانی، تأثیر این کار قربانی انسان رو دیگه تعطیل کرد. تو اون مناطق، تو کتابای تاریخ هم بخونین، اول از سومریان در واقع قطع شد. بنابراین بزرگترین پیروزی، عالی‌ترین مرحله رشد یک انسان بود، و این درس تقربه که قرآن برای اولین بارم در داستان دو فرزند آدم این رو بیان کرده. میگه که پیامبر وطر علیهم نبع ابنی آدم بالحق، پیامبر داستان دو پسر آدم رو، حضرت آدم رو برای مردم بگو که هر دو خواستن که به خدا نزدیک بشن. از قربا قربانن فتقبل من احدهما، تلاش یکی از اینها برای نزدیک شدن به خدا مؤثر واقع شد، ولم یتقبل من الاخر، مال دومی واقع نشد. پس دو تا درس نزدیکی به خدا به ما میده. حالا بر حسب اون چی که تو تورات هم نوشته شده که توضیح میده که هابیل از بهترین اون چیزی که داشت در راه خدا قربانی کرد، از بهترین گوسفند فربهش، سلامتش برای گرسنگان کش. ولی اون یکی از یه نان کپک زده، نانی که خودش نمیخورد، یا یه دسته گندمی که مصرف نداشت. قرآن هم میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، هرگز به مرحله نیکی نمیرسید، جزء ابرار نمیشید، مگر از اون چی که دوست دارید، اون که چسبیده به خودتون بدید. قرآن میگه هرگز چیزی رو که خودتون مصرف نمی کنید، دوست ندارید، ندید به دیگران. چون شما اشکال نده این غذا که من نمیخورم، یه دو شب مونده، حالا اون انقدر گرسنه‌ش هم هست، عرش رو هم سیر میکنه. هرگز میگه ندین، چون هدف خدا خودتونن، نه اون. شما با این کار تو خودتون موندین. میگه ولا تیمم الخبیثه تنفقونمه، چیزی که نمیخواین، دوست ندارید، بد میدونید، هرگز انفاق نکنید. انفقو من طیبات ما رزقناکم، از بهترین اون چی که دادیم بهتون به دیگران بدید. اینجاست که از خودتون وقت خارج شدید. بنابراین عید قربان دیگه حالا فرصتم نیست، یادآور این شیوه های تقرب به خداست که مهمترین روزه. پیشا پیش تبریک خدمت همه شما عرض میکنم.